بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در رابطه با این بود که در شبهات حکمیه تحریمیه اصل چه باشه؟ براءت باشه یا احتیاط؟ به حسب این که بگیم علم اجمالی منجز هست، تکلیف گردن آدم میاره، در موارد مقرون به علم اجمالی قاعدتاً باید بگیم احتیاط بکنیم، اون جای بحثی نیست. اما شبهه اگر شبهه بدویه شد و ما غیر از همین که یه احتمال میدهیم برای حرمت ولی به اصطلاح علم اجمالی نداریم، در این مورد ما به طور کلی در علم اصول اومدیم گفتیم که مجتهدین در مقابل اخباریین میگن این مورد جریان چی؟ اصل براءت هست. و این مسئله را در اصول کسی استثناء براش قائل نشده که بگیم یک استثنائی داره و اون مثلا باب فروج هست یا در مورد دماء هست. گفتن همه جا جای اصل براءت هست الا این که بله آقایون گفتن که مسلمن احتیاط حسن است، نه ای که واجب باشه، احتیاط مطلوب حسن هست و در این جهت کسی شبهی نداره. اما بحث ما سر اینه که واقعا بایستی به عنوان وجوب احتیاط بکنیم اینجاها. فرمودن که نه دیگه، این تفاوت اصلی و رسمی مجتهدین و اخباریین بود. حالا عرض کردیم که بعضی ها آمدن اینجا بفرمایند که درسته که قاعده کلی چیه؟ براءت. اما در خصوص فروج چیه؟ باید احتیاط بکنیم و این واجبه. بحثمون این بود که این بدون دلیل که نمیشه، دنبال دلیل گشتیم از اجماع و از شما که عرض بکنم ادله کتاب و اینا، چیزی که بتونه این مطلب را اثبات کنه که احتیاط واجبه ما به دست نیاوردیم. ماند اینکه بخوایم چه کار کنیم؟ بریم ببینیم در روایات چیزی هست که این مطلب را اثبات بکنه یا نه. در باب روایات عرض کردیم که یک بابی را مرحوم صاحب وسائل اعلی الله مقامه الشریف در کتاب وسائل منعقد کردن، باب 157 از ابواب مقدمات نکاح و آداب نکاح، که در اینجا 3 حدیث ذکر کرده که این 3 حدیث گفتیم شاید بشه ازش استفاده کرد که به شما که عرض بکنم احتیاط. آیا الله سلام علیکم، حال شما بفرمایید، که به شما که عرض کنم این وجوب احتیاط را از اینها بخوایم استفاده کنیم. عرض کردیم عنوان باب همینه، باب و وجوب الاحتیاط فی النکاح فتوان و عملا زیادتن علا غیره. این عنوانیه که صاحب وسائل قرار داده و وجوب احتیاط را ایشون فرمودن. طبیعیه به خاطر اینکه اخباریین وجوب احتیاط را در همه شبهات بدویه تحریمیه قائل بودن. حالا این مورد گفته زیادتن، یعنی مؤکدن، وجوب مؤکده. در خصوص این قضیه اگر که یک عنایتی داشته باشید، جناب صاحب وسائل این احادیثی را که میخونیم غیر از این که در این باب ذکر کرده، در همون باب اصلی که اخباریین در باب وجوب احتیاط هم میگن آورده، یعنی هر دو جا حدیث را نقل کرده. اون باب عنوانش اینه، باب و وجوب توقف و الاحتیاط فی القضاء. این به شما که عرض کنم حدیث 15 این باب میشه که این باب 67 یا 68 بله، باب و وجوب توقف و الاحتیاط فی القضاء و الفتوا و العمل فی کل مسئله نظریه لم یعلم حکمها به نص منهم علیهم السلام. در جایی که نصی از اهل بیت علیهم السلام نرسیده که ما حکمه مسئله ای را بدونیم، اینا قائلن به چی؟ به احتیاط و توقف، هم در مقام قضاوت، هم در مقام فتوا، هم در مقام عمل. در مقام عمل بحثش را باید جدا بکنی. این مسئله در کتاب شریف عروة الوثقی در بحث اجتهاد و تقلید آمده، مسئله به نظرم 65 اونجا میشه. صاحب عروه اونجا میفرماد اگر یه مسئله حکمش را نمیدونید باید احتیاط کنید. ولی برای کی گفته؟ برای مقلدین، یعنی در مقام عمل نمیدونه حکمش را، شبهه تحریمیه هست، باید احتیاط بکنه. نمیتونه براءت جاری کنه، برای که براءت جاری کردنش کار کیه؟ مجتهده. بعد الفحص والیأس میتونه براءت جاری کنه. این آقا همینجا بگه براءت؟ نه، اگر احتمال حرمت میده باید چی؟ احتیاط کنه تا وقتی که فتوای مجتهدش را به دست بیاره. مجتهد در همین مسئله بعد الفحص والیأس چی جاری میکنه؟ براءت جاری میکنه. ولی اینجا نمیتونیم به مقلد بگیم آقا برو براءت جاری کن. یه نکته هست که حالا اونجا فقها شاید بعضی هم نظرات مثلا تفصیلی داده باشن در مسئله، مراجعه بفرمایید. اما اصل قضیه همینه که ما براءت را برای مجتهد میگیم باید جاری بکنه، اونم بعد الفحص والیأس. یعنی خود مجتهد قبل الفحص والیأس باید چه بکنه؟ باید احتیاط کنه. فرقی نمی کنه. نه ببینید آقایون فرقی نگذاشتن، من دارم عرض میکنم فرق دارد یا ندارد، اون بحثیه که در اصول باید برید دنبال کنید. ولی ما مسئله من سر اینه که مسئله چه شبهه موضوعیه باشه چه حکمیه. اما سؤالی که به شما که عرض کنم درش گیر هستیم، بحث در شبهه حکمیه بود و داریم عرض میکنیم که همینطور بعضی ها فرمودن باید احتیاط بشه. حالا ما داریم میگیم این احتیاط دلیلی برای مجتهد دلیلی نداره. میخوام عرض کنم عنوان اون باب که این در جلد 27 مسائل هست، صفحه 154، باب 12 میشه. باب وجوب توقف و احتیاط فی القضاء و الفتوا و العمل. ببینید میخوام عرض کنم در این باب 12 68 حدیث برای وجوب احتیاط ذکر کرده جناب صاحب وسائل. حدیث 15 هم حدیثیه که ما بحث کردیم اینجا، یعنی حدیث دوم باب 157، حدیث 15 باب 12 از باب وجوب به اصطلاح احتیاط که اونجا بحث کلی را گفته. اینجا ما بحث خصوص چی؟ نکاح و فروج را داریم میگیم که عرض کردیم صاحب وسائل اعلی الله مقامه الشریف اینجا که ذکر کرده گفته این چون مبناش احتیاط بوده در همه جا، گفته اینجا مؤکدن، اینجا مؤکدن باید احتیاط بشه. روایت به شما که عرض کنم اینجوری هست، مسعدت ابن زیاد عن جعفر عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لا تجامع فی النکاح علی الشبهه وقفوا عند الشبهه. الى ان قال فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. یه قسمت از حدیث را که اینجا نقل کرده اونجا دیگه حذفش کرده، اما حدیث یکی هست. الا ان قال اشاره به اینه که یه تیکهش حذف شد. خب این حدیث ما عرض کردیم برای دلالت بر وجوب احتیاط نسبت به اون دوتا حدیث دیگه ظهورش انگار بیشتره، الا اینکه ببینیم حالا همین حدیث میتونه دلیل بر وجوب احتیاط بشه. یه مسئله ای که اینجا هست اینه که از کجای این حدیث میخوایم استفاده بکنیم. وجوب احتیاط در شبهه حکمیه چی؟ تحریمیه. از کجا میخوایم استفاده کنیم؟ یک عبارت حدیث اینه که وقفو عند الشبهه. این وقفو عند الشبهه روزم اشاره به نظرم شما هم فرمودید، حاج آقا هم اشاره کردن که این وقفو عند الشبهه در خود متن تهذیب نیست، حداقل این تصحیح آقای خرسان ایشون زیلش هم نوشته که عبارت وقفو عند الشبهه در به اصطلاح مصادری که ما نگاه کردیم نیست. بنابراین این اولین مشکلیه که پیدا میشه برام که در خود مصدر اصلی این عبارت وجود نداره. حالا اگر این را آمدیم و گفتیم که البته در شرح فقیه مرحوم مجلسی اول ظاهرت دارن که این وقف و عند الشبهه ظاهرن جزء شرحیه که ایشون نوشته، یعنی عبارت را که آدم میخونه میخواه انگار شرح لا تجامع و فنکا علی الشبهه را بده، میگه وقف و عند الشبهه به عرض نرسید. این یک مسئله هست. در خصوص عبارت بعد از این هم دوباره همین سوال پیدا شده که حضرت که فرموده یقولو، واقعا این روایت و از حضرت نقل شده یا نه، این توضیح بعض از روات هست. علامه مجلسی ثانی گفته هر دو احتمال وجود داره، ما این را احساس نمی کنیم که از خود معصوم نقل شده باشه، بنابراین عبارت بعدی هم عبارتی نیست که ما بتونیم قسم بخوریم روش بگیم چیه، این از معصوم صادر شده. ما هستیم و همه عبارت لا تجامع او فنکاه علی الشبهه، این لا تجامع او فنکاه علی الشبهه فرموده در موردی که شبهه دارید نکاح نکنید، جماع نکنید، نزدیکی انجام ندهید، این معنیش اینه دیگه ها. خب این در مورد شبهه این کار را نکنید به معنی همین چیزی که ما میخواییم نیست، وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه. لا تجامع او نهیه و ازش حرمت بفهمیم قاعدتا. کجا حرامه؟ اونجایی که شبهه هست. شبهه یعنی چی؟ یعنی نمیدونیم محرم هست یا نیست، نمیدونیم، نمیدونیم حرام هست یا نیست. میفهمد اینجا لا تجامع، یعنی در مورد شبهه حرامه. اگه از این روایت بخوایم استفاده بکنیم همین مطلب دیگه استفاده میشه. یعنی شما قفو عند الشبهه هم نداشته باشید در خصوص نکاح چیه؟ فرموده موقعی که شبهه دارید چی؟ انجام ندهید. این یعنی وجوب احتیاط، برای که اینجا که علم نداریم اگه علم داشتیم میشد چی؟ اولات و جامعه او میشد حکم شرعی دیگه. خب حرامه، محرمه، جماعش حرامه، ذات محرمه. خب این واضحه، اما موردی که شبهه هست یعنی نمیدونیم. ولو ای که نمیداند گفته چی؟ این کار را نکند. معلوم میشه که چیه؟ که احتیاط بر بکنیم. احتیاط مال موردی که نمیدانیم، موردی که میدانیم که حکمش واضحه، یا این طرف یا اون طرف، یا حلال یا حرام. این شبهه هست. بنابراین ظاهرا این عبارت داره به ما میگه چی؟ که آقا احتیاط باید کرد در موارد شبهه. روایت هم سندش خوب سندی هست، امام صادق هم از پیامبر اکرم نقل کرده، دیگه جای چه شبهه و شکی داری؟ بنده دو تا عرض اینجا دارم، حالا شما آقایونم هرچی تو ذهنتون میاد بفرمایید. عرض اولم اینه که ما اصلی که میخواییم بچینیم اعم از دلیلیه که الان میاریم. ببینید ما میخواییم بگیم در فروج، بحث ما این بود، اصل در فروج احتیاط هست گفتیم. این در جماع میگه این کار رو نکنید، اخص از اونه. موردی که مثلا ما سوال داشتیم این بود که میخواد نطفهی تلقیح داده بشه بدون اینکه جماع واقع بشه. این لا تو جامع او فرموده، چطور به او تسری بدیم، تأمین بدیم؟ این دلیل برای تأسیس اون اصل چیه؟ کافی نیست. در خصوص جماع اگه کسی بخواد ادعا کنه جا داره. گفتیم این دلالت لا تو جامع او یعنی حرمت. اما تعمیمش به سایر موارد که جماع درش نیست به عنوان یک اصل عملی و احتیاط کردن در این قضیه، باید بگیم که ما این را نمیتونیم به اصطلاح قبول کنیم، یعنی دلالت نداره. چجوری این اصل را از اینجا بیاریم بیرون؟ این نکته اول عرض بنده است.
در ما ما استطاعت دیگه غیر از جماعت که ما هم داریم اشون اصلا در باره جماعت رو صحبت میکنه، بنابراین اصل قومت رو صحبت مطرح نمیکنه، تشکیل خاصی در عمل جماعت داره مطرح میشه.
بازم تأیید ما هست، این مؤید صحبت ما هست که دلیل اخص از مدعا هست. اینم باز در روایت دیگری تأیید داره که تمتع همش حرام نیست، این خصوص جماع هست. و این یه نکاتی هست که حالا دوباره برمیگردیم، یه فصلی در جامع و احادیث شیعه داره در باب نکاح اماع که اونجا این مسئله واضح استفاده میشه. حالا غرض بنده اینه که اگه شما میخواید اصلی به اون عمومیت تأسیس کنید، دلیلتون باید اون را اثبات کنه. این دلیل برای اثبات اون کافی نیست.
بس این که جماعتی کردن دلیلی نیست که حد اعلای استفاده فروش برای این کرده باشه.
خب حالا از حد اعلا شما حد اقل را استفاده میکنیم، نمیشه استفاده کرد. عرض نرسیم اگه حد اقلش بود ممکن رو به اولویت بگید اونم ازش استفاده، ولی برعکسش نمیشه، چنین استفاده نمیشه. خیلی خوب، حالا بریم سراغ این که اون نکته دوم عرض بنده. ببینید اگه ما بودیم و همین یک حدیث واقعا نمیتونستیم در خصوص جماع بگیم چی؟ بگیم اینجا احتیاط نکنید. احتیاط واجب نیست. احتیاط مستحب بیارید. ولی چون روایات دیگری هست که در خصوص شبهه، در شبهه حکمیه ازش استفاده میشه که اشکال ندارد، معلوم میشه که این نهیه نهیه تنزیهیه، نهیه چی؟ تحریمی نیست. این را مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف هم میدونید اینا دیگه به اخبار خیلی پایبند بودن، اما فرموده در شرح تهذیب در ملاذ الاخیار که این حدیث استحباب ازش فهمیده میشه، این قرینه داشته، نه اینکه همطور دلش کشیده این بزرگوار اینجوری بگه. روایات دیگری که جواز ازش میفهمیده رو در نظر گرفته، در همین حدیث، در همین حدیث دلالت حدیث را میخواییم بگیم. بعدش دیگه ما نحنفی ما که بحثمون بحث تأسیس اصل عرض میکنم در موضوع همین جماع در مورد شبهه، همین صرف همین حدیث را، چون اونا حدیث شرح کردن نه خواست تأسیس اصل بکنه، ما دنبال تأسیس اصل.
اگر
نه بحث جماع، روایاتم مربوط به جماع است. عرض میکنم این مسئله بنابراین از حیث دلالت، اگرچه این روایت به تنهایی ممکن بود ما بگیم در خصوص جماع یه احتیاط به گردنمون میگذاره واجب، ولی چون این روایت به تنهایی نیست و از روایات دیگری همین مسئله استفاده جواز ازش میشه، میدونیم که این نهی نهی چیه؟ تمزیحی هست و ازش حرمت استفاده نمیشه. علامه مجلسی هم این را فرمودن در ملاذ الاخیار شرح همین روایت تهذیب به عرض میرسید. احسنت، خیلی خوب. حالا این مطلب، این دوتا عرض بنده برای این بود که بگیم روایت دلالتش بر مطلبی که ما میخواییم کافی نیست، به عرض میرسید. بنابراین ما میمانیم در این مسئله چی؟ دست خالی. اون دوتا روایت دیگر هم حالا شما به همین شکل مطالعه بفرمایید، فکر کنید ازش استفاده وجوب احتیاط نمی شود. اگر ما گفتیم استفاده وجوب نمیشه، ولو اینکه رجحانش و خوب بودنش و اینا که هم تسلیم هستیم از باب احتیاط حسنون ها فهدت لدینه، این یه چیز دیگریه، ما الان اون را نمیخوایم بگیم. قاعدتاً ما میگیم اصلی که اینجا داریم آن است که اگر دلیلی در مسئله نداشته باشیم و شبهه بدویه تحریمیه باشه، جای جریان اصالت البراءه است. به این معنا نیست که بگیم حالا دیگه هر موردی سوال شد فوری میتونیم بریم سراغ این مسئله. اصلمون رو تأسیس کردیم، برمیگردیم به سوال خودمون. سوال ما چه بود؟ گفتیم آه یک نفر نمیتواند خودش چی؟ نطفش ایجاد حمل بکنه. حالا که نمیتوانه، ایشون برمیگرده و میره سراغ این مسئله که از دیگری اسپرم بگیره و با تخمک همسر این تلقیح بشه و پس از تلقیح چی؟ در رحم همین زن خودش قرار داده بشه. و وقتی که در رحم زن قرار داده شد این میشه حامله میشه. ما عرض کردیم که اگه دلیلی بر حرمت این پیدا نشد باید اصل براءت جاری کنیم. قاعده این را حالا ببینیم واقعا دلیلی هست یا نیست. قضیه یه مقدار سنگین هست تا خوب دقت بفرمایید. به این سادگی ولو اینکه حالا خب ما بعضی وقتا فتاوای مثلا بزرگانی را میبینیم جرأت پیدا میکنیم، اما مسئله به این سادگی نیست. یه روایاتی هست هم تو که عرض کردم در کتاب جامع الاحادیث که این روایات یک بابی منعقد شده اونجا باب این هست: باب ما ورد فی استبراء الأمة عند البيع والشراء. حالا این روایات متعددی هست، اینا را ما باید یه بار دیگه نگاه کنیم. ببینید شارع مقدس یه چیزایی را بنا داره در جامعه حفظ کنه. وقتی متوجه شدیم اگر اون مثلا در باب حالا اماع گفته شده، ولی معلومه که بحث اماع نیست، بحث فروج و نکاح و توالد و اینها هست. اون مسئله وقتی میخواد محفوظ بمونه در باب اماع باید بگیم در باب احرار ها مثل به طریق اولا دیگه باید مراعات بشه. به عرض میرسید، برای که سنت حالا شرعیه ما اینه که در نکاح و اینا نسبت به اما یه تساهلی گاهی بوده که در مورد احرار و زن حره نبوده. این به عرض میرسید، این را باید دقت بکنیم. بنابراین این روایات باید دیده بشه. در کتاب عرض کردم جامع و احادیث شیعه جلد 22 صفحه 615، حالا اینطوری که من عینک ندارم، 22 و 23 را دارم، یک کمی بله جلد 22 هست بله، ولی ما بدون عینک مقداری بعض وقتا 22 هست، جلد 22
23 هست.
جلد 23 صفحه 615 باب دهم: باب ما ورد فی استبراء امته عند البيع والشراء. روایات متعددی اینجا هست، همش باید به نظر بنده یه نگاه دقیق بفرمایید. ببینید اگه یه نفر یه کنیزی را خرید، این به جای عقد دیگه ها، این کنیز ملکش میشه، ملک یمین تصرف میتونه بکنه ها، با وجودی که تصرفش میدونیم الان حق اینه، هیچ کس دیگری هم نمیتونه در این کنیز تصرف بکنه، اما آمده خدمت امام در روایات متعدد حالا که آقا من میتونم مثلا با این اصطلاح تمتعاتی داشته باشم، حضرت فرموده این امر شدید هست، باید استبراء بشه، بعد میگه 50 و چند روز باید صبر بدی ها تا معلوم بشه که از قبلی حامله نیست. این دیگه مسئلهش مسئله خود جماع نیست. شما آقایون میگن این ناظر به حرمت جماع بعض وقتا میگن. میگیم نه، این ناظر به این زنه مال اینه الان. ناظر به تداخل میاهه. ناظر به تداخل میاه هست. حالا شما اینا رو دقت داشته باشید در مسائلی که ما پیش رو داریم. مثلا زنی رفته رحم اجاره ای، بعد تو خانه یکی دیگه هستا. مثلا این در این مدتی که این رحمش اجاره هست مواقعه رخ نمیده، یا حتی در همه ایام اولی که معلوم نیست هنوز هم بر داشته یا بر نداشته مواقعه رخ نمیده. اینا مسائلی هست که واقعا امر شدیده. از این باید این روایات داره میگه آقا نکنید به خاطر تداخل میاه. این را ما دقت داشته باشیم و ببینیم آیا در خصوص مسئله خودمون که اهداء اسپرم اسمش گذاشتن، چی؟ از یه مرد بیگانه به یه زن و شوهر، این دور چیزی پیش میاد یا نه؟ شبهه جماع و حرمت نکاح با این زن با که شوهر داره که واضحه، اون انجام نمیشود میگیم. خب حالا از نظر تداخل میاه چی؟ این که بعضی وقتا او اوائل الان دیگه یه حرف را نمیزنن، میگفتن که منی یه نفر را قاطی با منی او یکی میکنن تا تقویت بشه منی شوهر. ببینید یعنی چه تقویت بشه؟ و خب یکی از این دوتا مسلماً تلقیح واقع میشه و یکیش حلاله یکیش حرام. تو قاطی کردن یعنی چی؟ از همین نهی شده در شرع. برز میرسه همینه که منهیان انهه. حالا اومدن میگن نه دیگه قاطی نمی کنن برای که تقویت بشه. چیه؟ میدونیم که مال غیر هست، میدونیم که این مربوط به غیر هست، مربوط به شوهرش نیست. خب برسته میدونید که ضمن این که همین جاها هست که دقت فقهی واقعا نیاز داره. واقعش میشه این را بگیم آقا بنده میخوام عرض کنم الان تداخل رخ نداد، ولی به این معنا که نطفه غیر دیگه میدونیم حتما هست در تداخل. نمیدونیم مال اینه یا مال اونه، این میدونی حتما مال یکی دیگه هست. به عرض میرسیم این قضیه چجوری باید روایاتش را بخونیم. ما هستیم و دلیل، ما نمیخواییم خدای نکرده چیزی را گردن شرع بذاریم. آقایون فرمودن با همه این مقدماتی که ما گفتیم، گفتن بازم از اینا استفاده نمیشه، اونایی که فتوا دادن برای جواز و همو براءت جاری میشه جایز هست.
بیان این زن اطلاق بدن تا یه بار بره پیش اون طرف بعد حامله بشه بعد برگرده.
خب ما همین را گفتیم دیگه، بنده توی دانشگاه تبریز گفتم یک راه بیشتر این نداره و اون اینه که طلاق بده عده نگه داره و هم که برداشت. حالا هم برداشتن به صورت نکاح هم لازم نیست، همون تلقیح کنم که حالا برای که یه نوعی بالاخره هر آدم با غیرتی بدش میاد از این قضیه که همسرش دیگه به عرض میرسید. اما تلقیح که شد بعد برگرده به حواله نکاح این. وقتی این کار انجام بشود حرفی نیست در اهدای اسپرم، غیر از این چاره ای نیست. در اهدای تخمک بله، میشه تا 4 تا زن هم مثلا طرف داشته باشه، میگیم این دومی را صیغه کنه به شرط این که صاحب شوهر نباشد بازم، که متاسفانه الان میگه باید شوهردار باشه بیاد هدیه بدهد. میگیم خب این چه ضرورتیه؟ اینا یه مسائلی هست که الان درست شده.
اگر بتونیم به قطعی این حرف بزنیم، اون موقع بتونیم که بگیم که اگر که امروزه با وسائل و پیشرفت تکنیک ها ما میتونیم به اشکال دیگری
مطمئن باشیم که تداخل رخ نداده، مال یکی دیگه است. حالا اون یه حرف دیگریه، اون بحث را بگذاریم کنار. همه اونا را بذاریم کنار، بس تداخل را شما بچسبید. تداخل میاه میدونیم نشده، یعنی دقیقا میدونیم که این بچه با آزمایش ژنتیک هم نشون میدیم که این بچه مال اون فرد سومه. همینطور که همه آقایونی هم که فتوایی به جواز دادن گفتن بچه مال اون هستا، گفتن در اینجا علم دارید که نطفه یه نفر دیگری اومده تلقیح شده، فرمودن بچه هم مال اون نفر سومه، یعنی باباش اون غریبه هست. نمیشه که همین مشکل الان ما داریم، توی شناسنامه دارن منویسن به اسم بابای یکی، این مسلمن کار حرامه که دارن انجام میدن. نمیشه بگی مال اینه، هیچ کسی هم فتوا نداده، یقیناً بچه یکی دیگه هست. این مسئله را بنده برای پنجمین یا ششمین بار در اجلاس همین پزشکان که همین کار درمان ناباروری میکنن تقریر کردن که آقا آسمون به زمین بیاد نسب اینجوری هست و مربوط به همون کسیه که نطفه ازش گرفته شده. این را که گفتیم یک نفر از این اساتید همین رشته ها گفت به نظرم باید خیلی از این مراکز درمان تعطیل بشه. عرض می‌رسید. برای که عمده کار اینا یعنی فریبی میخوان ایجاد کنن و اون اینه که بگن بچه مال این مردیه که اسپرم ندارد. این فریبه دیگه، این که مسلماً نسب ژنتیک و طبیعی ما میدونیم، نسب اجتماعی این قبول نداریم اینجا که بگیم آه این پسر خونده میتونه باشه، لطفا پسر نیست. اینا میخوان بگن پسر است، فرزند است. نمیتونن این حرف نمیشه بعد زد، هیچ کم قبول نکرده. حتی اون بزرگوارانی که تلقیح را اجازه دادن، فرمودن تلقیحش اشکال نداره، ولی هر کدومش پرسیده که حالا این بچه کیه؟ همه بچه هم که نطفه ازش گرفتید، این یکی کاره ای نیست. بعد وقتی شد بچه او، تمام مباحث ارث و اینا تغییر میکنه. بچه این نیست که بخواد ازش ارث ببره، این ارثش گیر خواهر برادرش میاد، گیر نسل او یکی میاد، طبقه بعدی ارث، چون فرزند نداره. ولی این می‌نویسن تو شناسنامه‌اش. بنده بعضی خانواده ها سراغ دارم که میگن اگه فلانی آدم های متمکن پولداری هم هستن، رفته مثلا لندن این کارو کرده برگشته، خانواده ها میگن که ما این را برای خودمون ثبت کردیم، نمیذاریم یه ارث ببره. یعنی یه دعواها در پیش داره. این خیال میکنن زودی درستش میشه کرد، میگن این بچه اونه تمامش کنی. این مسائل حالا باز هم ما میخواییم بگیم تبعات و لوازم را همش بذارید کنار، حکم خصوص مسئله را بگیم. اینم الان باید بررسی کنیم، این روایات را بررسی بکنید تا ما فردا دنبال کنیم ببینیم انشاءالله به کجا میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.